اولین و آخرین دیدار نویسندگان با آیت الله خمینی 29 بهمن 1357. خانم ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ ورز، به شما سلام می کنم. این مطلب به دیدار کانون نویسندگان، نهاد روشن فکری مستقل ایران با آیت الله خمینی 29 بهمن سال 57 اشاره دارد. بیش از 40 سال از آن واقعه می گذرد و هنوز بسیاری از ما عقلانیت روزگار خودمون را به اون زمان صادر کرده، بی توجه به روح زمانه، رفتار گذشتگان را به تیغ عقلانیت معاصر گردن میزنیم. توجه داشته باشیم که حول حوش انقلاب ایران پر از شور و ولوله بود و خیلی ها دستفشان و پایکوبان می خواندند و باور داشتند هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید. هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید. پرستو به بازگشت زد نغمه امید، به جوش آمده از خون درون رگ گیاه. شاعران و نویسندگان نیز خود را به حق در شمار کسانی می دیدند که با قلم تباهی دهر را به چشم جهانیان پدیدار می کنند. برای اینکه دریابیم کسانی که به اون دیدار رفتند چه حال و روز و چه آرزوهایی در آغاز انقلاب داشتند، توجه شما را به پیشینه کانون و کمی بیش از اون جلب می کنم. 1. پیش از شکل‌گیری کانون نویسندگان، ردپای نشست‌های ادبی در ایران را می‌توان در سده‌های 11 و 12 هجری در انجمن میر سید علی مشتاق و نمونه‌های مشابه آن، همچنین در تکاپوی شاعرانی چون شعله اصفهانی، آذر بیگدلی، هاتف اصفهانی و سرودن اشعاری نه به سبک هندی بلکه به شیوه سعدی و حافظ پی گرفت. 2. نخستین کنگره نویسندگان ایران 4 تیر ماه سال 1325 برپا شد. یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری که نقش بارزی در جریان نوین ادبیات و نثر فارسی داشت. این کنگره به دعوت انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی و با شرکت 78 نفر از نویسندگان، شاعران و پژوهشگران ایرانی برگزار شد. ریاست کنگره را ملک الشعرا بهار بر عهده داشت و شاعران و نویسندگان مطرح آن دوران مانند فاطمه سیاح، صادق هدایت، علی اکبر دهخدا، نیما یوشیج، جلال آل احمد، صادق چوبک، احسان طبری و محمود بهازین در آن شرکت کردند. در قطعنامه این کنگره آرزو شده بود که نویسندگان ایران در نظم و نثر سنت دیرین ادبیات فارسی، یعنی طرفداری از حق و عدالت و مخالفت با ستمگری و زشتی را پیروی نمایند. 3. سال 1341 شماری از اهل قلم در پارک شهر تهران گرد آمده، سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات را تأسیس نمودند و سال 1345 با امیر عباس هویدا هم ملاقات کردند. 4. فرهنگورزانی که نشست‌ها و گروه‌های ادبی خود را در کافه‌ها، کتاب‌فروشی‌ها و گاه در مطب دکتر غلامحسین ساعدی برپا می‌کردند، گروه ادبی تالار قندریز، طرفه، کافه نادری، برای تأسیس تشکل مستقل اهل قلم تلاش زیادی کردند. 5. اردیبهشت سال 1347 در خانه جلال آل احمد محمود اعتمادزاده بهازین متنی را که درباره شکل‌گیری کانون نوشته بود قرائت کرد که با اصلاحاتی زیر عنوان درباره یک ضرورت به تصویب جمع رسید و کانون نویسندگان ایران رسما آغاز به کار کرد، یا بهتر است بگویم بر سر زبان ها افتاد. 6. کانون نویسندگان ایران که ضرورت تأسیس اون از اوایل دهه 40 خورشیدی احساس شده بود، در بهار سال 1347 به طور رسمی به عنوان نخستین تشکل صنفی و دموکراتیک اهل قلم فعالیتش را آغاز نمود. 7. اعضای هیئت مؤسس کانون 49 نفر بودند: جلال آل احمد، داریوش آشوری، سیمین دانشور، مریم جزایری، فریده فرجام، غزاله علیزاده، هوشنگ ابتهاج سایه، نادر ابراهیمی، احمد رضا احمدی، بهرام اردبیلی، احمد اشرف، محمود اعتمادزاده بهازین، بیژن الهی، عبدالله انوار، رضا براهمی، بهرام بیزایی، عباس پهلوان، فریدون تنکابونی، حشمت جزنی، الیسخر حاس جوادی، قفار حسینی، الیسخر خبرزاده، منوچهر خسروشاهی، اکبر رادی، نصرت رحمانی، یدالله رؤیایی، محمد رضا زمانی، شمس آل احمد، محمد زهری، غلام حسین ساعدی، محمد علی سپانلو، رضا سید حسینی، اسماعیل شاهرودی، منوچهر شیبانی، منوچهر صفا، سیروس تاهباز، اسلام کاظمیه، سیاوش کسرایی، علی اکبر کسمایی، اسماعیل خویی، جعفر کوشابادی، محمود مشرف آزاد تهرانی، سیروس مشفقی، حمید مصدق، فریدون معزی مقدم، کیومرس منشیزاده، نادر نادرپور، اسماعیل نوری علا و هوشنگ وزیری. هشت، بعدها نام افراد زیر هم در کانون شنیده شد: مصطفی رحیمی، مهدی اخوان سالس، باقر مومنی، علی اشرف درویشیان، نعمت میرزازاده میم آزرم، فریبرز رئیس‌دانا، ناصر زرفشان، اکبر معصوم بیگی، هوشنگ گلشیری، باقر پرهام، سید علی صالحی، جاهد جهانشاهی، فرج سرکوهی، حسین سناپور، احمد شاملو، احمد حیدربیگی، منصور کوشان، احمد کریمی حکاک، منیژه نجم عراقی، روشنک داریوش، امین الله رضایی، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، سعید سلطانپور، سیمین بهبهانی، احمد میر علایی، منوچهر هزارخانی، محسن یلفانی، پرتو نوری علا، کیوان باجن، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین. یکی دو نفر دیگر هم هست که در یاد ندارم. 9. زمستان 1347 در دانشکده ادبیات دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران مراسم سالروز نیمایوشیج را گرفتند. این تنها مراسمی بود که کانون نویسندگان علنی و رسمی بود. آنجا جلال آل احمد سخنرانی کرد. سیاوش کسرایی، هوشنگ گلشیری و چند نفر دیگر هم صحبت کردند. ده، کانون جلسات ماهانه داشت که در سالن قندریز تشکیل می شد و سخنرانی ها بود درباره آزادی، مفهوم آزادی، موضع نویسنده، مقولات مربوط به ادب و فرهنگ که مورد بحث واقع می شد. 11. کانون نویسندگان در جلسه عمومی اصلی در اولین دورش تقریبا 2 سال تمام از آغاز 47 تا پایان 48 طول کشید. از آن پس بگیر و ببندها زیاد شد و حکومتیان اجازه ندادند کانون به ثبت برسد. سال 1349 شماری از اعضای کانون به زندان افتادند. 12. این گزاره که کانون نویسندگان با کوشش خانم فرح پهلوی به راه افتاد و عده زیادی از شاعران و نویسندگان کشور نیز به جرگه یاران ایشان پیوستند غیر واقعی و ناراست است. 13. خانم فرح پهلوی در سال 1346 برون بود تا در کشوری که نویسندگان را هم زندانی می کردند و کابل می زدند و مطالعه برخی کتب جرم بود کنگره شاعران و نویسندگان تشکیل دهند. 14. اعلامیه کانون نویسندگان با استناد به بیانیه 9 نویسنده در سال 46 که هر گونه کنگره دولتی را در غیاب نویسندگان مستقل تحریم کردند تصریح نمود فلسفه وجودی کانون مقابله با تلاش رژیم شاه برای راه اندازی جریان دولت فرموده کنگره نویسندگان و شاعران بود. 15. در همون سالها کسانی از نزدیکان شهبانو به دفتر انجمن قلم بین المللی رفته و پیشنهاد کردند که دولت شاهنشاهی هزینه اجلاس سالانه این انجمن را در تهران تقبل کند مشروط بدان که خانم فرح پهلوی در این اجلاس سخنرانی نماید. 16. مدیران وقت انجمن قلم نپذیرفتند و متقابلن پیشنهاد کردند که دولت شاهنشاهی به سانسور کتاب و رسانه ها پایان داده و اجازه داد که نویسندگان مستقل ایران نهاد صنفی خود را تأسیس کنند و دست از فشار به آنان بردارد. 17. در فاصله سالهای 1349 تا اواخر سال 1355 فعالیت فرهنگی، هنری و ادبی کانون نویسندگان به طور پراکنده و محدود و گاه مخفی در انجمنها و محافل ادامه داشت. 18. اواخر سال 1355 تعدادی از اعضای قدیمی کانون و چند نفر از نویسندگان و پژوهشگران از جمله علی‌اصغر حاسد جوادی، باقر پرهام، اسلام کاظمیه، منوچهر هزارخانی و شمس آل احمد توافق کردند که کانون نویسندگان را دوباره فعال کنند. 19. سال 1356 کانون با انتشار نامی سرگشاده خطاب به امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت دوره دوم فعالیت خود را آغاز کرد. در این نامه که 40 نفر از اهالی قلم اون را امضا کرده بودند به لزوم رعایت مواد قانون اساسی در رابطه با آزادی اندیشه و بیان و قلم اشاره شده بود. نامه سرگشادی دیگری هم با امضای 90 نفر از شاعران، نویسندگان، مترجمان و پژوهشگران خطاب به نخست وزیر بعد یعنی جمشید آموزگار منتشر شد با مضمونی مثل نامه قبلی. 20 پاییز 1356، ماها پیش از اون که حرکت‌های ترازی منتهی به قیام بهمن 57 آغاز شود، به ابتکار کانون نویسندگان، سخنرانان طی 10 شب خفقان، لجنزار بیقانونی‌های تنگ چشمانه و برداشت‌های فاشیستی نظام حاکم را به چالش گرفتند. شنوندگان محترم، این پیشینه را در نظر داشته باشیم تا به 29 بهمن سال 57 و اون دیدار با آیت الله خمینی برسیم. به یاد داشته باشیم که اون زمان نگاه و دیدگاه بیشتر نویسندگان و دانشوران ایران این بود که وقایع اتفاقیه سال 57 پیامد طبیعی سرکوب دراز مدت جنبش ملی و ممنوع بودن سیاست اعتراضی در چارچوب قانون بود. این را تکرار می کنم. نگاه و دیدگاه بیشتر نویسندگان و دانشوران ایران این بود که وقایع اتفاقیه سال 57 پیامد طبیعی سرکوب دراز مدت جنبش ملی و ممنوع بودن سیاست اعتراضی در چارچوب قانون بود. زنده یاد احمد شاملو، شعر زیبای باش تا نفرین دوزخ است و چه سازد را نه برای خمینی بلکه وقتی پادشاه از ایران رفت سرود، 26 دیماه 1357. او که با یاسها به داس سخن گفته بود به قول شاملو. این را گفتم تا به حال و هوای اون روزها که نویسندگان به دیدار خمینی رفتن توجه شود. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد؟ عاشقان سرشکسته گذشتند، شرمسار ترانه های بی هنگام خیش، و کوچه ها بی زمزمه مند و صدای پا. سربازان شکسته گذشتند، خسته بر اسبان تشریح، و لته های بی رنگ غروری نگونسار بر نیزه هایشان. تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن، هنگامی که هر قبار راه لعنت شده نفرینت می کند؟ تو را چه سود از باغ و درخت که با یاسها به داس سخن گفته ای؟ اونجا که قدم بر نهاده باشی، گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فغان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روسپیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد، که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سر بر نگرفتند. بله، این شعر را احمد شاملو وقتی پادشاه از ایران رفت سرود. اشتباه نشود، اون چه در رژیم پیشین گذشت اصلا و ابدا با بیداد استبداد دینی قابل مقایسه نیست. در این که دشمنان رحمت و مهر گرد محنت بر جامعه پاشیده و قنچه لبخند را بر لبان مردم ستم دیده پژمرده اند، تردیدی نیست. 6 تن از نویسندگان که یک شنبه 29 بهمن 1357 با آیت الله خمینی دیدار کردند، سیمین دانشور، باقر پرهام، غلام حسین ساعدی، نعمت میرزازاده میم آزرم، منوچهر هزارخانی و محمد قاضی، این 6 نفر 11 آبان سال 56 در جمع 58 نفر از فرهنگ ورزان ایران بیانیه مهمی را امضا کردند که مضمون آن این بود: جامعه ایران با بحرانی عمیق روبروست. 11 آبان 56، یک سال و اندی پیش از انقلاب. بیانیه مهمی که متاسفانه از ما بهتران به اون دهنکجی کردند و شد اون چه شد. متن کامل اون بیانیه و ویدئوی مربوط به اون در سایت من همنشینبهار.net بخش غبارزدایی از آینه ها موجود است و توجه دوستان عزیز را به اون جلب می کنم، چون برخی ابهامات پیرامون دیدار کانون نویسندگان با آیت الله خمینی را جواب می دهد. اولین و آخرین دیدار نویسندگان با خمینی. تاریخ دیدار نویسندگان همونطور که اشاره شد، یک شنبه 29 بهمن 1357 بود. در اون دیدار افراد زیر حضور داشتند: خانم سیمین دانشور و آقایان غلام حسین ساعدی، نعمت میرزازاده، میم آزرم، منوچهر هزارخانی، محمد مختاری، محسن یلفانی، اسماعیل خویی، اسفندیار فرد، مصطفی رهنما، باقر پرهام، بزرگ پور جعفر، فریدون تنکابونی، محمد علی سپانلو، جلال سرفراز، فریدون فریاد، سیاوش کسرایی، جواد مجابی، جمال میرصادقی و محمد قاضی. 19 نفر بودند. روزنامه کیهان مورخ 3/11/57، فردای اون روز، همچنین روزنامه اطلاعات این موضوع را گزارش کردند. محل ملاقات مدرسه شماره 2 علوی، اوایل خیابان ایران، عین الدوله بود. عکسی که دفتر خمینی از اون جلسه انتشار داد، یک عکس جعلی، هیچ ربطی به دیدار نویسندگان خوب میهنمون نداشت. هیچ کدام از افراد فوق در اون تصویر دیده نمی شوند. گفته می شود مطالبی که اونها در ملاقات با خمینی مطرح کردند، در واقع نوعی اعلام موضع و طرح خواسته ها بود. مطرح کردن خواسته ها با حکومت به خودی خود به معنای حمایت از حکومت نیست. در کانون نویسندگان کسانی هوادار حزب توده بودند، ولی کسانی دیگر هم بودند که خواسته های خود را مطرح کردند و پس از مدت کوتاهی به ضدیت با رژیم جدید پرداختند، مثل دکتر ساعدی که اوتلو در سرزمین عجایب را در انتقاد از سیاست‌های فرهنگی رژیم نوشت. یکی دو نفر از نویسندگان گفته بودند: نقل به مضمون، بگذار آخوندها شاه را کنار بزنند، بیایند بر سر کار، بعد خودمون ترتیبشون را می‌دهیم. اما طرف مقابل که دست رقبا را خوانده بود، آنها را سر کار گذاشت. آنها را سر کار گذاشت و جانهای شیفته آزادی و عدالت را به حلقوم مرگ و تبعید ریخت. در آن نشست این خمینی بود که با نویسندگان اتمام حجت کرد، نه برعکس. بعداً به سخنان وی می رسیم در همین بحث. جدا از چند نفر در میان جمع که درک ایدئولوژیک و دنبال روانی داشتند، حضور بقیه که در آثار و مباحثشون مدام از مدرنیته و مشروطه و مشروعه و مضامین اون داد سخن می دادند جای مکس دارد. از این لحاظ مشکل دید دیروز با عینک امروز نیست، فقط مشکل و نقد از دیدگاه غیر علمی اون جمع است. فهم علمی دیروز و فردا ندارد. این اولین و آخرین دیدار نویسندگان با خمینی بود، فرهنگ‌ورزانی که در بیشتر آنان اساساً اراده معطوف به قدرت وجود نداشت. گام کوچکی از جانب اهل قلم در همگامی با انقلاب. در دیدار با آیت الله خمینی، نخست پیام نویسندگان توسط دکتر باقر پرهام عضو هیئت دبیران کانون قرائت شد. حضرت آیت الله امام خمینی: برای کانون نویسندگان ایران فرصتی مغتنم است که پیروزی انقلاب ایران را به حضور اون بزرگوار به عنوان رهبر مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری ملت ایران تبریک بگوید. حضرت آیت الله به خوبی آگاهند که در سالهای سیاه دیکتاتوری بر اهل قلم ایران همانند دیگر قشرهای ملت چه گذشته است. اغلب همین نمایندگان که اکنون افتخار حضور دارند ممنوع القلم بوده و به جرم آثار قلمی کم و بیشی که توانستند منتشر کنند بارها و در طی سالیان دراز زندانی شده و انواع سختی ها و محرومیت ها را تحمل کردند. کانون نویسندگان ایران به منظور مقابله با کنگره فرمایشی نویسندگان و شاعران ایران که رژیم منفور پهلوی در اواخر سال 1346 قصد برگزاری اون را داشت، برای تحریم اون در آغاز سال 1347 تشکیل شد. این کانون که افراد اون دارای عقاید سیاسی و اجتماعی گوناگونند، دفاع از آزادی بیان و عقیده و مخالفت با هر گونه سانسور را هدف اساسی خود قرار داد تا بتواند به تعاطی آزادانه عقاید و افکار و رشد و قنای فرهنگ در جامعه ما کمک کند. تشکیل این کانون از آغاز با مخالفت شدید رژیم جابر پهلوی روبرو شد و فعالیت کانون با دستگیری و حبس برخی از اعضا و گردانندگان اون و با ادامه مخالفت دستگاه‌های اختناق عملاً طی سال‌ها متوقف ماند. از خرداد ماه 56 که دوران تجدید فعالیت اخیر کانون است، ما نویسندگان کوشیدیم تا به سهم خود با انتشار نامه‌ها و بیانیه‌ها و با ایجاد مجامع عمومی و سخنرانی‌ها فریاد اعتراض ملت ایران بر ضد رژیم جنایتکار پهلوی را منعکس کنیم. البته در این راه با مخالفت شاه و اذیت و آزار ایادی اختناق آن روبرو شدیم، چندان که بسیاری از دوستان ما مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفتند و کانون اجازه فعالیت نیافت. حضرت آیت الله، ما اعتقاد داریم که مبارزات نویسندگان در جهت افشاگری جنایات سانسورچیان و مخالفت با عوامل اختناق فرهنگی و دفاع از آزادی اندیشه و بیان جزئی از مبارزات اصیل ملت و گام کوچکی از جانب اهل قلم در همگامی با انقلاب شکوهمند مردم ایران به زعامت اون حضرت بوده و برای اون که این انقلاب به هدفهای نهایی خود برسد و شرایط انقلابی برای رشد و اعتلاء فرهنگی جامعه ما هرچه بیشتر فراهم آید، وظیفه ماست که همگام با ملت آزادی خواه ایران همچنان با هر گونه سانسور و اختناق فکری مبارزه کنیم. رجای واثق داریم که در این راه از حمایت اون حضرت برخوردار خواهیم بود. بعد از دکتر باقر پرهام، آیت الله خمینی به تفصیل سخن گفت. برای ثبت امر واقع و مبارزه با فراموشی عین سخنان ایشان را قرائت می کنم. من از آقایان که اینجا تشریف آوردند و اظهار لطف کردند متشکرم. من از چیزهایی که در این نهضت، ثمراتی که در این نهضت یافتم، یکی روبرو شدن با چهره‌های تازه‌ای است که تاکنون ما با آنها روبرو نبودیم. از هم جدا کردند قشرهای ملت را، از هم جدا کردند روحانیون را از روشنفکران، از طبقات متفکر جدا کردند و آنها را با هم در صف مقابل قرار دادند و این در اثر کوشش‌هایی بود که استعمار برای اینکه بتواند ذخایر ما را ببرد این کوشش‌ها را کردند که قشرهای روشن ملت را، قشرهای کارآمد ملت را، اونهایی که می توانند در مقابل اونها و اجانب ایستادگی کنند و می توانند اونها را عقب بزنند، برای اینکه اینها مجتمع نشوند و متفرق باشند، بلکه با هم در دو جناح مخالف و گاهی با هم اختلافات شدید و حدید پیدا بکنند، کوشش ها کردند و البته به آمال خودشون هم بسیار رسیدن. روحانیون را در نظر شما طبقه نویسنده متفکر طوری قلمداد کردن که حاضر نبودید از اونها یادی بکنید و شما را در مقابل روحانیون طوری قلمداد کردن که اونها هم حاضر نبودند از شما ذکری بکنن. این تفرقه باعث شد که اونها به آمال خودشون رسیدن و با آزادی همه ذخایر ما را بردند و با آزادی بدون مزاحم مملکت ما را به عقب راندند و عقب مانده نگه داشتند و نیروهای انسانی ما را نگذاشتند شکوفا بشود. ما در این نهضت اخیر اونچه را که میتوانم بگویم بهترین ثمرات این نهضت است، این وحدتی است که حاصل شد بین قشرهای مختلف. دانشگاهی به روحانیون نزدیک شد، روحانیون به آنها نزدیک شدند، بازاری با همه اینها نزدیک شد، دهقان با همه اینها نزدیک شد و شما الان میبینید که در سرتاسر ایران تمام طبقات با هم هم فکر و هم عقیده و یک صدا جمهوری اسلامی را میخوان و رمز موفقیت ما که قدرت‌های بزرگ دنیا را عقب نشاند و یک قدرت شیطانی مثل قدرت خاندان پهلوی را فرو ریخت، این رمز موفقیت همین وحدت اخشار و وحدت کلمه بود. اگر بنا بود که قشر روحانی تنها میخواست به جنگ اینها برود، خفه میکردن او را. نویسنده میخواست به جنگ اونها برود، اونها را از بین میبردند. دانشگاهی میخواست این کار را بکند، نمیتوانست. بازار میخواست این کار را تنها بکند، نمیشد. دهقان میخواست بکند، نمیشد. اینکه همه چیز را ما به دست آوردیم و انشاءالله بعد هم به دست می آوریم، این برای همین پیوستگی است که بین اخشار ملت حاصل شد و ما باید این همبستگی را نگه داریم. آقایان، شما نویسندگان الان تکلیف بسیار بزرگی بر عهدتون هست. پیشتر قلم شما را شکستن، الان قلم شما باز است. لکن استفاده از قلم در راه آزادی ملت، در راه تعالیم اسلامی بکنید. این ملت که میبینید تمامشون زیر بیرق اسلام است که وحدت پیدا کردند. اگر نبود قضیه وحدت اسلامی، ممکن نبود اجتماع اینها. الان از بچه چند ساله تا پیرمرد 80 ساله همه با هم در این نهضت شرکت دارند و همه با هم در این پیروزی شرکت دارند. همه با هم همصدا آزادی را طلب می کنند و استقلال را. و الحمدلله اینها دست آمده است و جمهوری اسلامی را می خواهند و اون هم انشالله با آرای عمومی به دست می آید. اون چه که لازم است الان برای همه ما حفظ این وحدت است. در دانشگاه گاهی الان دیده شده که یک تشنجاتی واقع می شود. این یا آگاهانه است یا از روی ناآگاهی. در هر صورت اگر خدای نخواسته آگاهانه باشد باید بگویم خیانت است، و اگر ناآگاهانه باشد باید بگویم که جهالت است. امروز روزی نیست که این ملت که این پیروزی را به دست آورده ما با تشنجات این را به هم بزنیم. امروز روزی نیست که ما با حمله به مراکز عمومی یا به مراکز خصوصی این نهضت را آلوده کنیم. امروز روز وحدت کلمه است. همه ما هر کدام در هر راهی که هستیم، در هر راهی، هر مسلکی که داریم، همه الان باید مجتمع بشویم تحت یک لوا. اگر مجتمع نشویم تحت یک لوا، همه ما را از بین خواهند برد. پیشتر که به من پیشنهاد می کردند، در پاریس بودم، بعضی آمدند و پیشنهاد می کردند به این که خوب از قدم جلو برویم، حالا شاه را نگهش داریم و سلطنت بکند و حکومت نکند، بعدش ما مجلس درست کنیم، بعدش چه کنیم و بعدش اینها را از بین ببریم. من به اون آقا که آدم صحیحی بود ولی که فکرش اشتباه بود، به اون آقا گفتم شما تضمین می کنید این معنا را که این نهضتی که الان حاصل شده بعد از خوابیدن دوباره روشنش کنید؟ گفت نه. گفتم شما تضمین می کنید که اگر ما مهلت به شاه دادیم یک قدم به جلو برود فردا همه ما را از بین نبرد؟ گفت نه. گفتم الان این آتشی که روشن شده است، از این آتش ما باید استفاده کنیم. اگر الان ما تمام مقاصدمون را حاصل نکنیم در شکست خواهیم بود بلا اشکال. الان ما باید همون مطلب نهاییمون را عرضه بکنیم. مطلب نهایی ما رفتن رژیم منحوس شاهنشاهی است که در طول تاریخ معلوم است جنایات آنها، و رفتن جناح‌های چپ و راست و اونهایی که میخواهند امپریالیست ها یا چپی ها که میخواهند ما را اسیر کنند. ما از الان باید مستقل باشیم، نه طرف راست نه طرف چپ، بلکه همه تحت لوای اسلام مستقل. اگر بخواهید مملکتتون مستقل بشود، اگر بخواهید آزادی برای شما پیدا بشود، افکار متشتت را الان کنار بگذارید و با هم همصدا با هم این بار را به منزل برسانید. شما میدانید که الان مملکت ما یک مملکت آشفته است. الان همه چیزهای ما فرو ریخته است، اقتصاد ما عقب مانده است، یعنی کردن این کار را با ما، کشاورزی ما را عقب راندن به طوری که ما الان همه چیزمون محتاج به خارج است، صنعت ما را نگذاشتن شکوفایی پیدا کند، صنعت‌های کوچک را هم از بین بردند و ارتش ما را اونطور کردن که میدانید، همه چیز ما را از بین بردند، نیروی انسانی ما را از بین بردند. اینها در این طول تاریخ و در این زحماتی که کشیدن هم چوک کردن که ما نتوانیم خودمون فکر بکنیم. فکر استقلال در ذهن ما کم می آمد. قشهای مردم توجه به این معانی نداشتن که ما باید مستقل باشیم. فکر این رو نمی کردن که بشود یک همچون سلطنتی رو به زمین زد. فکر این رو نمی کردن که آمریکا با اون همه تجهیزات، شوروی با اون همه تجهیزات نتوانند دخالت کنن، نتوانند دخالت بکنن در امور داخلی ایران. اینها میخواستن بکنن، البته پیغام ها دادن، تشرها زدن، حرف ها زدن که ما را عقب بنشانند، لکن ما عقب ننشستیم و دیدیم که ما تکلیفمون این است که جلو برویم. و من هر کس که آمد از اینهایی که همچون یواش یواش میخواستن راه بروند و میانه روی کنن، به اونها گفتم که ما تکلیف خدایی داریم. تکلیف من نیست که مسامحه بکنم، با من نیست که یک قدری آسان راه بروم، من یک تکلیف الهی دارم و مطابق تکلیف الهی عمل میکنم. کشته بشوم، عمل کردم به تکلیف الهی. پیش ببرم، عمل کردم به تکلیف الهی. هم شما تکلیف الهی دارید، متکی به خدا باشید، متکی به امام زمان سلام الله علیه باشید و شما پیش میبرید انشاءالله، اگر این وحدت کلمه حفظ بشود که رمز پیروزی ماست. ما پیشرفت کردیم و به آخر میرسانیم. دیگر اجازه نخواهیم داد که ثروتهای ما رو ببرند و فقرای ما اینطور در کوچه ها بخوابند بینان و بیاب. و اگر این وحدت کلمه خدای نخواسته از بین برود، دوباره بدانید که اونها هوشمندند. اون روزی که ما وحدت کلمه رو از دست دادیم، اونها حمله خواهند کرد و باز یک قلدری را مثل رضا خان یا به اسم او یا دیگری میآورند. به هر رژیمی که باشد میآورند، به هر رژیمی که باشد میآورند سر کار. باز همون معانی است و همون آش و همون کاسه است و همون عقب ماندگی است و همون ذلت است و همون چیزهاست. امروز باید وحدت کلمه حفظ بشود. میبینید وحدت کلمه الان هست، در همه اقشار الان هست. اشخاصی که بخواهن این وحدت را به هم بزنن و بخواهن تضعیف کنن، اونهایی را که این وحدت را ایجاد کردن بخواهن اونها را تضعیف کنن، اینها باید تجدید نظر در فکر خودشون بکنن، توجه بکنن. ما خیرخواه شما هستیم، ما خیرخواه این ملت هستیم. اسلام خیرخواه شماست، اسلام دنیا و آخرت شما را سعادتمند می کند. با اسلام آشتی بکنن اونهایی که آشتی ندارند، بیاین زیر لوای اسلام، بیاین تعلیمات اسلامی. همین اجانب نگذاشتن تعالیم اسلامی معلوم بشود. یک قشری که به اونها مربوط نیست رها کردن، اون قشرهایی که به اونها مربوط بود، اون تعالیمی که به اونها مربوط بود و با منافع اونها مخالف بود، اونها رو نگذاشتن ما مطالعه بکنیم، نگذاشتن ما انتشار بدهیم. شما بدانید که اسلام همه چیز دارد، یعنی از قبل از این که ازدواج واقع شود بین مرد و زن تا اون وقتی که توی قبر می رود، آثار دارد، احکام دارد، دستور دارد، همه دستورهای مترقی، همه دستورهایی که برای سعادت انسان چه در این دنیا چه در اون دنیا مفید است. و من چیزی که از نویسندگان می خواهم این است که همونطور که ما طلبه ها مکلف هستیم، شما آقایان نویسندگان هم مکلف هستید. الان از قلمتون استفاده کنید و برای خیر این ملت و برای خیر این جامعه قلم فرسایی کنید. خداوند به همه شما سلامت و عزت بدهد. این متن در صحیفه نور جلد 6 صفحه 187 به بعد هست. شب یلدای اختناق مذهبی. بعدها دکتر باقر پرهام درباره آن دیدار نوشتند. من بخشی از نوشته ایشان را می‌خوانم. آمدن یاسر عرفات به مدرسه رفاه برای دیدار با خمینی مصادف با روزی بود که هیئتی 20 نفره از کانون نویسندگان ایران نیز به دیدار خمینی در همون محل رفته بود. من خلاصه ای از جریان این دیدار را سالها پیش در یک سخنرانی در پاریس برای مردم گفتم. دکتر باقر پرهام در ادامه شرح داد که فکر اولویت مبارزه با امپریالیسم یعنی آمریکا را حزب توده پیش کشید و محور اصلی مبارزه برای استقرار دموکراسی و اولویت دادن به تحکیم پایه‌های یک جبهه غیر مذهبی در برابر هجوم بی امان ملایان و نیروهای مذهبی را منحرف کرد. توده‌ها اعتراض ما به حمله ها و هجوم های فاشیستی به مطبوعات و کتاب فروشی ها و روشنگری در راه دفاع از آزادی بیان و تجمع را بهانه قرار دادند تا دعوایی را درون کانون نویسندگان به راه بیندازند. سرانجام هیئت دبیران کانون به اخراج 5 تن از عناصر سرشناس توده‌ای در کانون رأی داد. در پیامد این اوضاع حدود 30 تن از اعضای توده‌ای کانون هم رفتند. باری با حمله و هجوم حزب الله‌ها به محل کانون نویسندگان و با اعدام سعید سلطانپور، محل کانون برای همیشه بسته شد و اعضای اصلی هیئت دبیرانش 4 تن باقی مانده نوعی زندگی نیمه مخفی و دربدری را آغاز کردند. پس از چندی از 4 تن اعضای اصلی هیئت دبیران کانون، 2 تن یعنی آقایان غلامحسین ساعدی و محسن یلفانی به خارج از کشور رفتند. من ماندم و احمد شاملو و شب یلدای اختناق مذهبی آخوندها که تازه آغاز می شد و هر دم بر سوز سرما و سیاهی ظلمتش افزوده می گردید. آنچه قرائت کردم چکیده نوشته دکتر باقر پرهام بود. دکتر غلامحسین ساعدی: کار خوبی کردیم که به دیدار خمینی رفتیم. به نقل از مصاحبه با تاریخ شفاهی آقای ضیاء صدقی، 7 ژوئن 1984. بخش هایی از صحبت دکتر ساعدی را قرائت میکنم. ما خیلی کار خوبی کردیم که رفتیم دیدار خمینی. بنده رفیقی دارم که دوستش دارم و اونقدر متلک بارش میکنم که حد و حساب ندارد. او رفته بوده بنزین بزنه و داشته عکس رئیس جمهور رو نگاه میکرده. یارو ازش پرسیده چرا اینجوری نگاه میکنی؟ جواب داده: ببین، ابو علی سینا گفته که آدم باید صبح به سندهش نگاه بکند. ببخشید، برای حفظ امانت این رو قرائت کردم. ابو علی سینا گفته که آدم باید صبح به سندهش نگاه بکند. من فکر میکنم که اتفاقا آنهایی که پیش خمینی رفتن در واقع رفتن این سنده را ببینن. یعنی او را وقتی از چاه در میآید اگه نبینی و راجب اون خب بزنی فایده ندارد. حالا بگذاریم از این قضیه که اصلا جنبه شوخی ندارد. دیدن خمینی برای من جالب بود. سوال: آقای ساعدی، چطور شد که چنین تصمیمی گرفته شد؟ قضیه از این قرار بود که سانسور و اینا دوباره پا گرفته بود و کانون نویسندگان تصمیم گرفت که اندکی برود به خود حضرت بگوید که دایی ما هستیم. اون وقت یک متن نوشته شد. به نظر من هر کس بخواهد راجع به این قضیه کار بکند خیلی مهم است، خیلی مهم است. عرض کانون و فرمایشات خمینی هر دو چاپ شده و این به نظر من فوق العاده سند معتبری است، یعنی مکتوب است. یه عده گفتن میاییم نشستیم به نوشتن متن، یه عده گفتن نمیاییم و اینها و فلان. گفتم نه بریم و حرفامون رو بزنیم. الان دستگاه داره دست او میفته. یک متنی تهیه شد که به نظر من متن خوبی بود. توی این متن خیلی دقیق نوشته شد که ما همیشه با سانسور رو در رو ایستاده بودیم و الان هم هستیم و بعدن هم خواهیم بود. متنی که نوشته شد یادم هست در اون نوشته شده بود که حضرت آیت الله خمینی نه امام، نه رهبر، نه پیشوا، اینا نبود. تلفن زدن که شما میتونین بیاین. آقا اصلا منتظر شماست. در حدود 16-17 نفر بودیم. پا شدیم راه افتادیم و رفتیم. انگار صبح زود هم بود. آدمایی که الان یادم هست میتونم بگم سیمین دانشور بود، من بودم، سیاوش کسرایی، جواد مجابی، باقر پرهام، شیخ مصطفی رهنما، جعفر کوشاوادی و غیره. قرار شد که متن رو باقر پرهام بخونه. باقر خیلی آدم متین و درست و این قضایا، گفتیم او بخوند. صبح زود که ما رفتیم، قبل از ما چیز عجیب و غریبی بود که انجمن زرتشتیان اونجا بودن. همون موقع ارتشی ها هم توی حیات ریختن، ما همه سرباز تو این خمینی و از این قبیل. وضع خیلی عجیبی بود. همه جا را قالی فرش کرده بودن، غذا روش می پختن، یک بچه از این گوشه در می رفت، یک موش از اون طرف در می رفت، بوی گند پلو، بوی زردچوبه، آخون قیمه نخوره، آخه استخوان نداره. همه توی این فضا و اینا. بعد پسرش اومد و منو بیش از همه ماچ کرد، خره. چرا؟ دوست داره دیگه منو؟ شما چه آشنایی با سید احمد خمینی داشتید؟ زمان چریک و اینا من نمیشناختم که این پسر خمینی است. این یه باشکی به مرکزی که ما درست کرده بودیم سال 41 یا 42 می اومد و یه چیزایی برای من می آورد. یعنی اعلامیه‌های آقای خمینی را؟ نه، چیزای حوزه فیزیک قم و علما را و این قضایا. من نمیدونستم این پسر خمینی است. بعد اومد و یک مدتی هم اینجوری به من نگاه کرد و هی گرفت منو ماچ کردن. همه را سوفیا لورن ماچ میکنه، ما را سید احمد خمینی. تا گذشت و آقا وارد شد، ما همه به ناچار بلند شدیم. درست همین موقع استوارای ارتش ریخته بودن. بلند شدیم. آقا اصلا نه سلامی نه علیکی، یک نگاه اینجوری کرد و رفت نشست پای بخاری. باقر پرهام اون متنی را که ما تهیه کرده بودیم شروع به خواندن کرد. بعد فکر کردیم پیرمرد ممکنه گوشش نشنوه، باقر بره جلوتر. رفت جلو همینجور زانو زده و اینا. بعد باز همون هیستری جمعی، همون هیستری جمعی که من همیشه اشاره میکنم، اشخاص را گرفته بود. اون حالت شیفتگی و این چیزها در بعضی ها بود. آقا گفت بسم الله الرحمن الرحیم، من متشکرم از این فلان و بهمان و شما نویسندگان هستین که اینجا آمدید و این انقلاب فایدهش این بود که ما طلبه ها با شما نویسندگان و اینها نزدیک شدیم. گفت اصلا تمامی نداشت. آخرش هم گفت که و شما مجبورید فقط راجع به اسلام بنویسید. اسلام مهم است. اون چیزی که مهم است اسلام است. از حالا به بعد راجع به اسلام. گفت شما مجبورید. یعنی ما را سنگ رو یخ کرد. خیلی راحت. ما رفته بودیم بگیم که سانسور نباشه. اصلا برای ما تکلیف روشن کرد. یعنی یک فریم برای کاری که ما باید بکنیم این بود. اصلا امکان نمی دادن که کسی حب بزنه. بعد ما از پله ها اومدیم پایین و رفتیم. من فکر میکنم دیدن دیو رعب دیو را کمتر میکنه. این قضیه ای بود که باید اتفاق میافتاد و یکی از بهترین کارهای کانون این بود که رفت و قضیه رو اصلا راحت مطرح کرد. بس ما نست دیگه، توی اون رژیم اون کار رو کردن. شما میخواید این کار رو بکنید، ما نمیخواییم، ما جلوی شما خواهیم ایستاد. متن این بود. خیلی راحت گفت که اسلام مهم است. اتفاقا بعد از اون بود که اصلا این مسئله بشکنند اون قلم ها را مطرح کرد. خمینی بعد از اون موقع مطرح کرد بشکنند اون قلم ها را. خیلی راحت گفت بشکنند این قلم ها را. آقای ضیاء صدیقی از تاریخ شفاهی که با دکتر سایدی مصاحبه میکنه، از ایشون میپرسه آقای سایدی چطور شد که چنین تصمیمی گرفته شد که برین ملاقات؟ ایشون جواب میده قضیه از این قرار بود که سانسور و اینا دوباره پا گرفته بود، سانسور و اینا دوباره پا گرفته بود و کانون نویسندگان تصمیم گرفت که بره به خود حضرت بگه دایی ما هستیم. ما درباره صحبت‌های خمینی میگه که گفت اصلا تمامی نداشت، آخرش هم به ما گفت که شما مجبورین فقط راجع به اسلام بنویسی، فقط از حالا به بعد راجع به اسلام شما مجبورین. بعد مصاحبه‌گر ازش میپرسه که بعد که شما بیرون رفتین؟ دکتر سایدی جواب میده من خیلی وحشتناک غمم گرفته بود، اون بابایی که کمانچه میزد رو دیدم که مرد، علی اصغر بهاری را دیدم که از اون کوچه رد میشد، کمرش تا شده بود، او منو نشناخت، منم اصرار نداشتم که منو بشناسه، پیرمرد واقعا داغون بود، بعدم دیدم که اینجوری یه واشکی داره رد میشه و ستارش رو تو آستینش قایم کرده. یاد یک داستان عجیب و غریبی افتادم که ستار رو اصلا به این دلیل ساختن که توی آستین قایم بشه. مصاحبه‌گر میگه ولی او کمانچه میزد. میگه آره کمانچه میزد نه ستار، آره فقط اونو توی پیراهن خیلی گشاد قایم کرده بود، لباس خیلی گشاد و برای من خیلی عجیب بود، من یاد ستار افتادم اون موقع. آره مثلا فکر میکردم عبادی اگر بود یه معنی دیگه ای داشت، ولی این چرا اومد و از اون کوچه رد شد و رفت؟ بیچاره میترسید. جدا از قضاوت‌های پسینی، دیدار کانون نویسندگان 29 بهمن سال 57 بود، یه هفته بعد از 22 بهمن. و این سخن دکتر سایدی که قضیه از این قرار بود که سانسور و اینا دوباره پا گرفته بود و ما به این خاطر رفتیم به او بگیم دایی ما هستیم، کمی غریب است. ضمناً یک سال و نیم بعد از دیدار کانون نویسندگان، خمینی ضمن یک سخنرانی گفت اگر قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم، و از این حرف ها 26 مرداد سال 58. حرفای عجیب و غریبی زد و بیشتر تکراری حرفای همیشگی خمینی، ولی او نگفت که شما مجبورین فقط از اسلام بنویسید. من دکتر غلام حسین سایدی رو خیلی دوست دارم و خیلی دوست داشتم از نوجوانی، وقتی توی خونمون صحبت از نمایشنامه خوب وی چوب دست‌های ورزیل میشد که فکر میکنم سال 1344 نوشته شده و نخستین بار به کارگردانی جعفر والی اجرا شد. دکتر غلام حسین سایدی در زندگی پرفراز و نشیب خودش با بحران‌ها و تلاطم‌های بسیار روبرو شد. بحران‌ها و تلاطم‌هایی که گاه با وی زندگی می‌کردند و بر احساس و عواطفش خشم انداختند. زندگی اون فرهنگ ورز شریف از جمله حاصل این گونه پیشامدها بود و نیز وقوف بر تجربه و سرگذشت دردناک دیگران، انگاری پریشانی و رنج غیر خودش مال خود اوست. حاصل این تجربه های مهیب، یا بهتر بگم خروجی اون کشاکش دردناک، یکی هم این بود که گاه ذهن را با واقعیت تطابق میداد، یعنی بین تخیل و واقعیت تفاوت قائل نبود. اینا از صحبتاش میشه فهمید، از آثارش و در مصاحبه با آقای ضیاء صدیقی و در شرحی که از اون دیدار با خمینی داده، او بین تخیل و واقعیت گاه تفاوت قائل نیست. چه بسا به همین دلیل اتاق تکی خودش رو تو پاریس دخمه میپنداش که گویی چهار دیوارش دارن به طرف او هجوم میارن. اون اتاق تکی که از یک دوست فرهیخته بود، سلول انفرادی اوین که جای خود داره، او اتاق تکی خودش رو دخمه میپنداش که انگار چهار دیوارش دارن به او هجوم میارن. دکتر ساعدی نمایشنامه هم مینوشت و تطابق تخیل و امر واقع و تو آثارشون میشه دید. همونطور که گفتم انگار بین تصوراتش و واقعیت مرزی قائل نیست. نه در نمایشنامه فقط، در زندگی روزمره. او در شرح شکنجه های خودش به آقای ضیاء صدیقی میگه: منو برداشتن، چشمامو بستن، بردن تو اتاق شکنجه، آویزان کردن به سقف، شکنجه کردن. تمام لباسای منو از تنم کندن، روی یک تخت انداختن، هم دستامو به سقف بستن، هم پاهامو، و استفاده از میخ و سیخ و اینا. این مسخره بازی ها رو که تمام کردن، گفتن این حرف نمیزنه و منو به تخت بستن. به من الکتروشوک وارد کردن، یعنی شوک الکتریکی. بعد از چند بار الکتروشوک منو باز کردن. به خاطر تأثیر الکتروشوک مثل یه تخم مرغ تنم از وسط قطع شده باشه، بدون اینکه زرده تخم مرغ خارج شود، فقط جسم تخم مرغ داره رد میشه. بعد منو مجبور کردن روی زمین سخت را برم. دکتر ساعدی، اون انسان شریف و فرهیخته و رنج دیده، در زندان شاه کم آسیب ندید. در نامه‌ای که خرداد سال 53 به آقای پرویز ثابتی نوشته، دکتر ساعدی میگه: میخوام نقابی از سیمان، از سنگ به صورتم بزنم تا از هر نوع برخورد با هر کسی و هر چیزی و هر مسئله‌ای در امان باشم. بازجویانی چون حسین زاده و عزودی روحش رو آزردن و او چون بسیار حساس و شکننده بود خرد شد. اگه هیچ اشاره‌ای هم به آویزون شدن از سقف و شوک الکتریکی که واقعی نبود، اگه هیچ اشاره‌ای هم به اینو نمی کرد، بلاهای دیگری که بر سرش اومد مشخص بود. البته در ساواک، به خصوص در کمیته مشترک، شکنجگران به این گونه اعمال متوسل می شدند، اما فقط در مورد معدودی از زندانیان که اطلاعات و روابط تشکیلاتی داشتند. اشتباه نشه، بیداد شیخ و اون چه در این دهه های سیاه گذشت، ستم رژیم پیشین را توجیه نمی کند و نمیتوان اون چه بر فرهنگ ورزان جامعه و امثال دکتر ساعدی رفت فراموش کرد. در پایان اشاره کنم که آقای نعمت میرزازاده میم آذر در گفتگو با آقای محمد رضا شاهید توضیحات خوبی دادن در پیوند با موضوع دیدار با آیت الله خمینی. از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و به صحبت من توجه فرمودید. اگر مایل هستید و فرصت دارید، در سایت من همنشینبهار.net مقاله و ویدئوی جامعه ایران با بحرانی عمیق روبروز، بیانیه 58 نفر از فرهنگ ورزان ایران 11 آبان 56 را ملاحظه بفرمایید.